بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين گرچه بحث اصلی راجع به این مسئله بود که سلسله مسائلی در زندگی انسان‌ها رخ نشون میده که سمه و سم مهلکه، نه اینکه نابود کننده بدن باشه، سمیه که برای عقل و برای قلب و برای روح و برای باطن خطرش خیلی سنگینه و چراغ همه اونها رو اگه مواظبت نشه خاموش میکنه و خداوند مهربان هم در آیات قرآنش هم به زبان پیغمبر و ائمه طاهرین برای این سمها پادزهر قرار دادن که ما در تاریخ میخونیم، حتی در قرآن هم میخوانیم که هر کسی این پادزهرها رو به کار گرفت اثر سم رو کاملا خونسا کرد. البته سمی پادزهر مخصوص به خودش رو داره. این اصل مطلب بود، ولی یه مقدمه‌ای در جلسه قبل بیان شد درباره این که تمام آسمان‌ها و زمین و همه موجوداتی که بین آسمان و زمینند حقند و ما هم وجودی هستیم که بین زمین و آسمانیم، جزء مخلوقاتی هستیم که خداوند در خلقت ما هم آسمان رو به کار گرفته، یعنی عوالم بالا رو، و هم زمین رو. اما از عالم بالا که یه تعبیر دقیقش هم عالم امره، روح رو در ما دمیده، علا له الخلق و له الامر و زمین و موجودات زمین هم بدن ما رو ساخته و به وجود آورده و ما هم طبق آیه قرآن همه وجودمون حقه. خب اگر فایده این بحث حق اینه که اگر ما مواظب خودمون نباشیم و یه راهنمای دلسوز عالمی رو نداشته باشیم، سمشناسی برای ما غیر ممکنه. از زین العابدین علیه السلام نقل شده که حضرت فرمودن هلک من لیس له حکیم یرشدوه، کسی که با یه حکیم یعنی کسی که علم متقن داره و از معارف الهیه برخورداره ارتباطی نداشته باشه، خودسر زندگی کنه، قطعا هلاک میشه. نه بمیره، نه خیلی ها 100 سال 100 و چند سال عمر داشتن و در هلاکت بودن. این هلاکت یعنی خاموش شدن چراغ عقل، قلب، فطرت، جان، این معنی هلاکته. در هم کلام زین العابدین هم در قرآن مجید لیهلک من هلک عن بینتن، هر کی هلاک بشه به این معنا به خاطر اینه که از راه روشن خدا کنارگیری کرده، از دلائل الهی رو برتافته و خودش شده همه کاره خودش، خودش شده تصمیم گیرنده برای خودش، اهل پرسیدن نیست که من چگونه زیست کنم، چگونه زندگی کنم، خطرات من چیه و چه اموری منو از انسانیت سلب میکنه. لیهلک من هلک عن بینتن، یعنی در کنار یه پیغمبر یا یه امام یا یه عالم ربانی باشم و از اونها نپرسم که چیکار بکنم، چگونه زندگی بکنم و سمومی که من رو در معرض هلاکت قرار میده چیه. با اینکه قرآن مجید می‌فرماید فسألو، پرسیدن واجبه، این امر فسألو کلمش به قول ادیبان عرب صیغه امر، اون هم امر واجبه که فسألو حتما اهل پرسیدن باشین. اما اکی بپرسین؟ اهل ذکر، اونایی که قرآن رو درک کردن، اونایی که معارف الهیه رو یافتن و فهمیدن، اهل ذکر اینانن که ائمه ما چنان که در اصول کافی هم هست قسم والله خوردن، والله نحنو اهل ذکر، به والله قسم ما اهل ذکریم، یعنی ما معارف الهیه به همون داده شده. و یه گوشه از این معارف الهیه نهج البلاغه امیر المؤمنین صحیفه سجادیه زین العابدین 1500 سال گذشته، کی تا حالا مانند یه صفحه نهج البلاغه رو آورده؟ کی؟ یه همه دانشگاه در روزگار ما، قبل از ما، حتی در زمان امیرالمؤمنین ایران هم دانشگاه داشته، هند هم مراکز علمی داشته، نه اینکه حالا خبر از امیرالمؤمنین شده باشن یا نهج البلاغه رو دیده باشن، ولی اینا ظهور علمشون کدوماشون به اندازه یه صفحه نهج البلاغه است در معارف الهی و انسانی. من منظورم ظهور فیزیک و شیمی و چشم پزشکی و مهندسی و ریاضی نیستش، منظورم معارفیه که این موجود خاکی رو تبدیل به موجود آسمانی میکنه، این فرشی رو تبدیل به عرشی میکنه. فیزیک این کارو بلد نی، دندون پزشکی این کارو بلد نی، جراحی این کارو بلد نی، هیچکی با جراحی به منازل الهی نمیرسه، هیچکی با علم فیزیک یا علم ریاضی به مراتب عالیه ملکوتی نمیرسه. ولی اسلام هم همه این علما رو قبول داره، اما این علم، علم بدنه، علم ظاهره، هیچ کدوم رشته هاشم رد نکرده اسلام، هیچ کدومش. حتی یه بار اینو من در یه کتاب دانشمند مسیحی دیدم که در 6 جلد درباره آثار اسلام در چند قرن اول نوشته. 6 جلد خیلی کتاب مهمیه. اونجا دیدم که یه نفر اومد به پیغمبر اسلام، اومد که حضرت مدینه بود و در اون 10 سال مدینه هم 82 جنگ تحمیل کردن به پیغمبر، به قرآن، به اسلام، به اهل ایمان. گفتش که من سفر بودم یمن، تو بازار یمن دیدم صنعتگران یمنی غیر نیزه و خنجر و شمشیر یه اسلحه جدید ساختن که کاربردش کاربرد خیلی مهمیه. در جا پیغمبر فرمودن از زکات بیت المال چند تا آهنگر مدینه رو پول بدین برن یمن، اونجا شاگردی کنن، ساخت این اسلحه رو یاد بگیرن، بیارن که فردا اگه دشمنی با اون اسلحه جدید به ما حمله کرد ما ضدشو داشته باشیم، اگه پاتک به ما زد به قول امروزی ها بتونیم با این اسلحه پاتک بزنیم. بله این علوم سر جای خودش خوبه، لازمه، ضروریه و هر ملتی عالمتر در این امور باشه رئیستر در دنیا، هر ملتی. حالا ملت انگلستان یه زمانی یه نیرو دریایی بسیار قوی ساختن و با همونم تو سر 100 کشور زدن، استعمار کردن کشورها رو. بعد دیگه یواش یواش اومدن تو اسلحه های خیلی سنگین زمینی و اومدن تا رسیدن به اسلحه هایی که 2000 کیلومتر میتونه هوا بره و انسانی هم لازم نی دنبالش بره. البته اونا 100 کشور رو با قدرت علمشون غارت کردن و با قدرت علمشون دولت‌های ممالک رو توهی کردن، خالی کردن، ذلیل کردن، حقیر کردن. الان هم بسیاری از دولت‌های افریقایی و عربی میترسن از اسلحه های اینا و تسلیمن، میترسن، انقدر ذلیلن که ارباب طاغوتی طبق قرآن والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، اربابان طاغوتی به بعضی از دولت‌های عربی که میگن ما مسلمانیم دستور دادن از امارات تا اسرائیل سریع جاده واکنن و برای این آدم کشان بی نظیر تاریخ مواد غذایی ببرن. اینایی که میگن ما مسلمونی ما، اینایی که مسجد تو کشوراشون میسازن 50,000 متر رو قالی تیکه هم میندازن مثل ابوظبی، اینا دارن تغذیه میکنن آدم کشا رو، بچه کشا رو. چرا؟ ذلیل طاغوتن، اسیر طاغوتن. فکرم ندارن که این صندلی لعنتی رو رها بکنن که مال این مسلمونا رو از عربستان و امارات و جاهای دیگه از طریق زمین، حالا که یمن دریا رو با کمال شجاعت و ایمان ناامن کامل کرده، بفرستن برای اسرائیل. علم در جهان بسیار رشد کرده، در مقابل رشد علم انسان بسیار پست و ستمکار و بدبخت و شقی شده، ولی اگه این علوم درست به کار گرفته بشه، اسلام 100% باهاش موافقه، ولی این علوم به اندازه 1,000,000 میلیمتر انسان رو از زمین به طرف عرش بالا نمیبره. همون معارف الهیه که اصلا ما دهنی تو دنیا نداشتیم و الان هم نداریم، مغزی در دنیا نداشتیم الان هم نداریم که یه صفحه نهج البلاغه برای مردم جهان بسازه. این کار اولیاء الهیه، این کار کسانیه که پروردگار عالم به عللی که حالا عللش خیلی قابل بحثه، دریا از دانش خود در وجود اونها تجلی داده. ای خدا از بحر علمت سوی جان جو به جو کن دریای علمت. اینو رودخونه های دریای علمتو به طرف جانم شاعر داره میگه، روان کن، جاری کن. ای خدا از بحر علمت جو به جو، از بحر علمت ای خدا سوی من جو به جو کن، جو به جو کن، جو به جو. خب اونی که حق رو بیابه، اونم به قول زین العابدین در کنار یه حکیم. حکیم یعنی عالم ربانی که شهوت پرست نیست، پول پرست نیست، صندلی پرست نیست، مقام پرست نیست، دنیا پرست نیست، رفته معارف الهیه رو در یابار یاد گرفته به عشق نجات دادن مردم. هیچ منتی هم سر مردم نداره، آقایی هم به مردم نمی فروشه، آقا بالا سری هم برای مردم برای خودش قرار نمیده، از همه فروتن تره، از همه متواضع تره، از همه شیرین تره، از همه نرم تره، و اگه نتونه گره ای رو از کار مردم باز بکنه رنج میکشه، قصه میخوره، ناراحته، نمیتونه کاری بکنه، ولی اون اوصاف رو داره. کنار یه چنین انسانی تمام پادزهرای سما رو آدم یاد میگیره، ولی خب این پادزهر رو باید با حوصله، با حلم، با بردباری به کار ببره، به کار ببره. من یه استادی داشتم، اصلا کم تو زندگی فراموشش میکنم، گرچه او سال 1337 از دنیا رفت. فقیه بود، مجتهد بود، عارف بود، عالم بود، دلسوخته مردم بود، با مردم بود، مشکل گشا بود، و چند سالم نفس آیت الحق مرحوم قاضی به او خورده بود. چند سال خیلی گوهر گرانبهایی بودش. یه جلسه بود، من کلاس شاید سوم دبستان بودم، ایشون تشکیل داده بود شبای سه شنبه. یه شب سه شنبه برخورد کرده بود به شهادت حضرت موسی بن جعفر 25 رجب. جلسه رو هم خودش اداره میکرد، جلسه هم جوونا بودن، یعنی هم بچه مدرسه یا خودش و بچه مدرسه یا اهل محل. اصلا براش سنگین نبود که حالا 80 تا بچه 10 ساله، 12 ساله، 15 ساله اومدن و این انسان نجف درس خونده با اون همه وقار علمیش بیاد برای اینا سخنرانی بکنه. خوبم روزه میخونده، خوب بر بچه ها، چراغارم خاموش میکردن، بچه ها همه اهل گریه بودن. البته خیلی از اون بچه ها کم کلاس من بودن مردن، یعنی از اون کلاسایی که من یادم شاید 10 تا زنده نباشن. اون شب به خاطر شهادت موسی بن جعفر یه پل و قیمه خیلی عالی درست کرده بودن، چون روغن نباتی هنوز نیامده بود به میدان، تقلب در اجناس نبود، مردم یه مردم بسیار اهل ایمان و اهل حال بودن. تو محل ما که این عالم بزرگم اونجا زندگی میکرد، پلاستیک نبود، کیسه پلاستیکی نبود، هر کی می اومد از بقال عطار جنس می خرید، مثلا می گفت یک کیلو قند بکش به من بده، یه دونه پاکت خالی می زاش این ور ترازو که سنگو می زارن توش، و پیش خودش می گفت این مؤمن یک کیلو قند از من می خواد، نه قندی که قاطی با کاغذه. اون وقت یک کیلو از این کاغذها، از این پاکت‌های کاهی 2 ریال بود، یعنی یه دونش یه شایی هم نمی‌شد، ولی در کنار اون یه شایی از قیامت می‌ترسیدن که مشتری قند داره می‌خره نه کاغذ، مشتری چایی داره می‌خره نه کاغذ. اینا رو من دیده بودم، همین کاسبا رو، همینا رو. چه انسانهایی بودن. خب غذا درست کرده بودن که در جلسه شهادت حضرت موسی بن جعفر بدن به مردم. قدیمم سفره نمینداختن، ظرف یه بار مصرفم این پلاستیک های مضر و دارای شعاعهای خطرناک نبود. سینی پر برنج، روشم 2 ملاقه خورشت، قیمه بادنجون، هر 4 نفری 5 نفری میشستن دور اون سینی. بهداشت مردمم بسیار قوی بود، بدنای سالم، یا این 4 تا 5 تا با دست میخوردن یا با قاشق میخوردن. ایشون منبرش تموم شد، روزش تموم شد، گریهش تموم شد، اجازم نمیداد کسی باهاش بره هیچ وقت. تنها می اومد مسجد، تنها می رفت خونه. دوستان بزرگتر که دستن در کار تشکیل کارای هیئت بودن گفتن که آقا از جلسه که رفت یه 10 قدم که تو خیابون دور شد، یکیتون یه سینی پر از برنج و خورشت قیمه یواش که نبینه وردارید و ببرید دنبالش تا در خونه. وقتی کلیت انداخته رو وا کرد، خیلی سریع سلام کنین و سینی غذا رو بذارین و فرار کنین. ایشونم خبر نداره که تو اون تاریکی شب برقام اینجوری نبود، یه لامپای 40 بود که خیلی نورش کم بود، خیابونا تاریک بود. داره میره طرف خونه، خبرم نداره پشت سرش چه خبر. البته جز خبرداران بودا، اینو بهتون بگم، من از ایشون خبرهای مهمی رو دارم، ولی به قول سعدی گهی بر تارم اعلا نشینی، گهی زیر پای خود را نبینی. به گفت احوال ما برق جهان است، گهی پیدا و گاهی هم نهان است. حال باشه به من اجازه میدن بگم، حال باشه به من اجازه میدن درک بکنم. یه وقتم حال نیست، سیم وصل نمیشه، پشتر خودمو نمیبینم که چه خبره. به گفت احوال ما برق جهان است، گهی پیدا و گاهی هم نهان است. گهی بر تارم اعلا نشینی، گهی تا زیر پای خود نبینی. نمیدونه پشت سرش چه خبره. با این که از خبرداران بود، چون من خبرهای خیلی عجیبی ازش تو همه عالم بچگی دیده بودم و تربیت شدگانش هم برام تعریف کرده بودن. اون پشتری بیشترم تابستونا گیوه می پوشیدن که خیلی صدا نداشت. ایشون جلو آروم آروم داره میره، یه 40-50 قدم مونده به خونه، اونی هم که سینی پر غذا دستشه داره پشترش بی صدا میاد. یه لات محل عرق اضافه خورده بود. آخه خدا میگه اسراف نکنید، بعضی عرق خورا انقدر اضافه میخورن که سکته میکنن میمیرن. حالا میخوای عرق بخوری حرمتشو قبول نداری، زن و بچه تو یتیم نکن، چرا اضافه میخوری؟ یا عرق خوری اضافه خورده بود، عرق فروشیش هم تو همین خیابون ری بود، من دیده بودم اون مغازه رو. مست، ساعت 11 شب، خیابون تاریک، سکوت. تو همون عالم مستی گفتش که آشیخ خیلی خوشبالت که امشب یه شام کامل مفدی دارن برات میارن، اما من برسم خونه فکر نمی کنم زنم چیزی درست کرده باشه، چون انقدی ندارم. ایشون برگشت دید بله، یه کسی سینی پر از قیمه و پلو. بهش فرمود کجا میبری؟ گاغا گفتن بیارم خونه شما. گو باش. حکیم کنار آدم باشه اصلا آدمو چنان سبک بال میکنه که بدن در زمینه، ولی جان امیرالمومنین میفرماد در محل اعلاست. توی خطبه دیگه میگه به جای اینکه اینا با خدا مناجات کنن، خدا از طریق قلبشون با اینا مناجات میکنه. تو نهج البلاغه است. گو خیلی خوبه. وایساد تا سینی رسید، آهسته بهش گفت زحمت نکش در خونه ما بیار، کنار من را بیا، صدام نده، ببینیم این مست خونش کجاست، دنبالش بریم. خب ایشون عالم برجسته محل بود. لاته یه خیابون پایین تر از خیابون لرزاده که تازه اون خیابونو کشیده بودن رسید و در خونه رو زد و خانومش در رو با کرد و با همون تلو تلو خوردنش اومد تو دالون خونه و اومد تو اتاق و افتاد روی فرش. یه 5 دقیقه ایشون فرمودن به اون کسی که غذا دستش بود صبر کن یه کمی حال بیاد، بعد گفت سینی رو بذار تو برو، تو دیگه نباش با من. گفت چشم. همه هم به حرفش گوش میدادن، جالب هم گوش میداد. سینی رو گذاشت و رفت. ایشون آروم در زد. خانوم این عرق‌خور مست اومد در رو وا کرد، دید عالم محله. خیلی بهت زده شد، گاو شما میدونین این خونه خونه کیه؟ فرمود بله، خونه یکی از برادران. حکیم داره امر به معروف میکنه و امر به معروف با جنجال و عربده و مش بلند کردن و کارایی از این قبیل تلخ، نه اینکه جواب نمیده، عکس جواب میده. یکی از عالی ترین نمونه های امر به معروف شیعه است. اونایی که غیر از این کیفیت امر به معروف و نهی از منکر میکنن احمقن و دشمن قرآن و اهل بیت. دید عالم برتر محلی فرمودن که من میتونم، اجازه میگیره از زن عرق خور، از خانه گناهکار، من میتونم بیام تو گوه آقا میخواین تشریف بیارین، تشریف بیارین، چی کار میخواین بکنین؟ گوه میخواین با تو و با شوهر شام بخورین. گوه شوهرم حال نداره. گوه عیبی نداره، منو ببینه حال میاد. یه مردان خدا رو آدم ببینه مست میکنه، از اون مستیایی که ساقی شرابش پروردگاره. و سقاهم ربهم شرابا طهورا. ای ساقی باده روحانی، مستم ز علائق جسمانی، یک لمعه ز عالم نورم بخش، یک رشحه ز عالم روحم بخش، تا از سر فکنم به صد آسانی این کهنه لحاف هیولانی. چقدر لباس مردم رو بدبخ کرد، مخصوصا لباسای نشوندار. چقدر صندلی مردم رو بدبخ کرده، مخصوصا صندلی هایی که مادیه. اسم ریاست و مدیر بهش چسبیده، چقدر و جهنمی کرده خدا میدونه. اکثر درست زندگی نمی کنن. خیلی از متدینا درست زندگی نمی کنن. خیلی از امر به معروف کنندگان و نهی از منکر کنندگان ابلیسی زندگی میکنن، نه قرآنی. گاغ و شوهرم مریضه. فرمود میدونم، اما منو ببینه خوب میشه. گو بفر. خودش سینی غذا رو برداشت، به خانوم گفتش که تو کدوم اتاق برم؟ گو آقا این اتاق. شوهرم اونجا خوابید. در اتاق رو وا کرد و وارد شد. یه مقدار از مستی کم شده بود، میتونست دیگه بفهمه این زنشه، این بچهشه، و میتونست بفهمه این آخونده، نمیتونست بفهمه این حکیمه، این طبیبه. اینو میتونست بفهمه که این آخونده. بلند شد، ایشونم عباشو در آورد و بغلشو باز کرد و نگو نجسه، نگو پلیده، نگو آلوده است، نگو دهنت بو میده پس عرق خوردی، بیا بابا و جد و آبادتو دراریم. نگو. خب بله، دهن بو میده، عرق بو داره، بو الکل داره. بغلش گرفت، بوسیدش، گفتش که من فرمایش شما رو شنیدم که امشب شام درست حسابی ندارین، شام برای تو بردم، خودم هم نیوردم. موسی بن جعفر برات فرستاد، بلند شد از صورت تو بشور، بیا بشینیم، قاشقم نمیخواد، با هم بخوریم، با دست بخوریم. فردا شب یه نفر دیگه به صف اول نماز جماعت اضافه شد، یه نفر دیگه. چه جور عاقبت این به خیر شد؟ من مرگشو یادم، چه جور به خیر شد. من در معرض انواع سمومم که تمام بناهای معنوی منو نابود میکنه، خودم هم سمشناس نیستم، حکیم میخوام. اگه دنبال حکیم نرم هلاکتم حتمیه. یکی رو باید داشته باشم که مرتب دستم رو بگیره، حالیم کنه، راه و نشونم بده. یه دعایی پیغمبر داره، خیلی دعای عجیبیه. من نمیدونم فروتنی این انبیا و ائمه تا چه حد دعا به پروردگار میگه. اللهم اهدنی فی من هدیت، خدای منو راهنمایی کن به کسی که او رو تو راهنمایی کردی. نمیدونم دارم سم میخورم. اونی که سم شناسه از وضع اخلاق من، روح من، اعمال من میفهمه من سم خوردم، میفهمه من پادزهر لازم دارم و الا رفتم جهنم. غلام همت آنم که زیر چرخ کبود، زر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. حکیمان معنوی همین گونه بودن. خب اگه آدم کنار یه حکیم باشه حق رو بشناسه، همون بحثی که شب پنجشنبه شنیدید راجع به حق، که فقط من یه مرحلهشو گفتم، شؤون مختلف و شعاع مختلفی داره حق. اگه من حقو بشناسم، این حق شناسی نمیدونید با وجود من چی کار میکنه، که این رو شبهای آینده اگه زنده بمونم براتون عرض میکنم در دو رشته که حق در این عالم چیه و شناخت حق با انسان چه میکنه. هر دو، هر سش هم در قرآنه. هر سه، حق چیه و حق شناس وقتی حق رو میشناسه حق باهاش چیکار میکنه و چه گلهای پربوی بهشتی ابدی این حق از سرزمین وجود انسان رویش میده. حالا این دو سه تا مسئله رو من فعلا در حدود 4 صفحه از قرآن یادداشت کردم که هر شب یه قطعشو بخونم. حق وقتی شناخته بشه در همه شؤون پادزهر تمام سما میشه، تمامش. خیلی جالبه، خیلی، که امام حسین تو دعای عرفه میگه من جاهلی هستم که تو یادم دادی چگونه زندگی کن، تشنه‌ای هستم که تو آبم دادی. تنهایی هستم که تو منو از تنهایی در آورد. غریبی هستم که تو منو از غربت نجات دادی. میگه خیلیه. خدایا هر چه ابی عبدالله به تو گفته ما میگی. مارم را بنداز، چون همه دنیا میدونن آب راکت بو میگیره، خاک شیر میگیره، کرم میگیره، رنگش عوض میشه، طعمش عوض میشه. خدایا من راکتم، من را بنداز. هیچی ندارم و فقط دوستت دارم. این خودش خیلی نعمت. هرچی هم سختی روی دوشم آمد حاضر نشدم تو رو رها کنم. نمیخوام رهات بکنم، تو هم منو رها نکن. برندم همچو یوسف، گر به زندان و یا نالم مسلمندان. اگر صد باغبان خصمی نمایه، هرچی هم که به من هجوم بشه هر سختی به سرم بیارم. اگر صد باغبان خصمی نمایه، مدام به گلزار تو خندو، از تو کسل نمیشم، از تو دست بر نمیدارم. از تو فاصله نمیگیرم. هم به حق تو که جانانم توی تو، هم به سلطان عرب جانم تویی تو. نمیدانم که چونم یا که چندم، همی دانم که درمانم توی تو، از آن روزی که ما را آفرید به غیر از معصیت چیزی ندید، خدا اندا به حق هشت و ز من بگذر، ز من بگذر، هر شطور دیدی ندیدی، نسألو کیا و ندوب، اللهم ازقنا حلاوة الذكر، اللهم ازقنا حلاوة عبادت، اللهم ازقنا حلاوة شكر، اللهم ازقنا حلاوة قربك، اللهم ازقنا حلاوة وصالك، اللهم ازقنا حلاوة مشاهدت، اللهم ازقنا حلاوة محبت، به حقیقتت به مظلومان عالم که یکی از افراد صف اول مظلومان عالم شیش ماه ابی عبدالله دل مردم جهان رو با نابودی اسرائیل شاد فرما، کمک کاران به اونها رو ذلیل و زمین گیر کن، مرگ ما رو در نماز قرار بده، مرگ ما رو در دعای کمل قرار بده، مرگ ما رو در عاشورا قرار بده، مرگ ما رو در عرفه قرار بده، لحظه مرگ پرونده ما رو به امضای مثبت علی برسون، لحظه مرگ صورت های ناقابل ما رو روی قدم های حسین قرار بده، به عزت و جلالت به انبیا و ائمه به اولیاء خواست به گریه شب یازدهم زینب کبرا قسم، به اون نماز شب بیابان زینب کبرا قسم، مرگ ما رو در حال گریه بر ابی عبدالله قرار بده، حسین جان، حسین جان، حسین برحمتك يا أرحم الراحمين.